بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. عده‌ای از بزرگان قوم پس از اینکه روایات نزول آیه مبارکه را در اهل بیت روایت کردند و یا لحاظ کردند، تصریح می‌کنند به نزول آیه مبارکه در اهل بیت فقط، و اینکه این آیه اختصاص دارد به اهل بیت. از جمله این بزرگان ابن حبان هست، صاحب کتاب الصحیح. از جمله این بزرگان تقی الدین مقریزی است. تقی الدین مقریزی کتابی دارد، هرچند که از نظر حجم این کتاب کوچک هست، لکن از نظر محتوا مفید انصافا. این کتاب چاپ شده ولیکن تحریف کردن در این کتاب. مرحوم والد در سفری که رفته بودند به اتریش برای معالجه، فرصت که داشتن به کتابخانه های اونجا مراجعه کردند. در یادداشت های ایشون نگاه می کردم، دیدم که از کتاب مقریزی از نسخه خطیش که در اونجا هست، که بنده بعداً در فهارس نگاه کردم، دیدم بله این کتاب رو معرفی میکنن در فهارس، شماره این کتاب در کتابخانه و اینها هست. در یادداشت ایشون تصریح به نزول آیه مبارکه در اهل بیت و اختصاص این آیه به اهل بیت موجود هست. از کتاب مال اهل البیت من الحقوق، اسم ظاهرا اسم اصلیش اینه، ولو اینکه حقوق و اهل البیت تسمیهش میکنن احیانا، ولی ظاهرا اسم کاملش اینه، مال اهل البیت من الحقوق، تألیف تقی الدین مقریزی. از جمله بزرگانی که تصریح میکنن به اختصاص آیه مبارکه به اهل بیت، محدث بسیار بزرگی است که معاصر اصحاب صحاح سته است. این محدث طحاوی ملقب هست و مختصری از حالش را هم بنده اینجا نوشتم و تاریخ وفاتش. طحاوی ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه المصری الحنفی، متوفای سال 321 معاصر اصحاب صحاح سته است، و احوالاتش را در تذکرت الحفاظ ذهبی در جلد 3 صفحه 808، در کتاب وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 71، در حسن المحاضره فی تاریخ مصر و القاهره، در کتاب طبقات الحفاظ جلال الدین سیوطی، در کتاب المنتظم ابن الجوزی و سایر کتاب ها احوالاتش هست. ذهبی در کتاب سیر و اعلام النبلا عنوانش که میکنه میگه الطحاوی الامام العلامه الحافظ الكبير محدث الديار المصريه و فقيهها، بعدم تجلیل زیادی از این شخص میکنه در کتاب سیر و اعلام نبلا در جلد 15 صفحه 27. طحاوی میگوید باب مشکل ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی المراد بقوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا من هم. بعد احادیثی را روایت میکنه. اولین حدیث از سعد بن ابی وقاص لما نزلت هذه الآیه دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علی و فاطمه الی آخر، میگه فکان فی هذا الحدیث ان المراد بما فی هذه الآیه هم رسول الله و علی و فاطمه و حسن و حسین. بعد به سند دیگری نقل میکنه و همچنین به اسانیدی از ام سلمه و تصریح میکنه در آخر به اینکه مراد فقط اهل بیت هستند. قال الطحاوی فدل ما روینا یا روینا یا روینا من هذه الآثار مما كان من رسول الله الى ام سلمه مما ذكرنا فيها لم يرد به انها كانت مما اريد به مما في الايه المتلوه في هذا الباب وان المراد بما فيها هم رسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين دون من سواهم دون من سواهم يدل على مراد رسول الله بقوله لأم سلمة في هذه الآثار من قوله لها أنت من أهلي ما قد حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي وسليمان الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي أخبرني أبو عمار حدثني واثلة. همون حدیث واثله را روایت میکنه که خوندیم. فقلت یا رسول الله و انا من اهلک، قال و انت من اهلی. فقال واثله فانها من ارجا ما ارجو. و مختحاوی میگه میگوید و واثله تو ابعد منه، یعنی من رسول الله، و واثله تو ابعد منه من ام سلمه منه لأنه إنما هو رجل من بني ليث ليس من قريش وأم سلمة موضعها من قريش موضعها الذي هي به منه فكان قوله لواثلة وأنت من أهلي على معنى لاتباعك إياي وإيمانك بي فدخلت بذلك في جملتي. چون بعضی از آیون سوال میکردن که این حدیث واصله چیه، معناش که حضرت به او فرمودن انت من اهلی. این محدث بزرگ میگوید که معنای انت من اهلی اینه که لاتباعك ایای و ایمانك بی فدخلت بذلك في جملتي وقد وجدنا الله تعالى قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى بقوله ونادى نوح ربه فقال رب رب إن ابني من أهلي فأجابه في ذلك بأن قال إنه ليس من أهلك. خب واقعا از اهل نوح که بوده، فرزندش بوده. لیس من اهلک یعنی چه؟ یعنی از اتباع تو نیست، یعنی از مریدها و عرض کنم که موافقین تو و مطیعین تو نیست. انه یدخل فی اهله من یوافقه علی دینه و این لم یکن من ذوی نسبه. معلوم شد؟ پس بنابراین انتی من اهلی یعنی انتی من اتباعی، انتی من امتی، انتی مثلا از محبین من، اتباع من، مطیعین من هستی. همچنانی که حضرت به واصله هم فرمودن، و حالی که واصله از قریش نیست، که انت من اهلی. انت من اهلی یعنی انت من اتباعی، بله تو مورد علاقه منی، از اتباع منی، خوبه. اما مسئله اهل بیت امرون آخر، شاهدش هم قصه نوح و پسر نوح. فمثل ذالک ایضا ما کان من رسول الله جوابا لام سلمه، که حضرت فرمودن انتی من اهلی، یحتمل ان یکون علی هذا المعنى ایضا و ان یکون قوله ذالک کقوله مثله لواصله. پس این هم جنبه دلالی البته داره. این بحث را ما باید در مرحله بعد مطرح می کردیم، لیکن چون تتمه کلامش بود خوندم که هنوز هم تتمه داره، که انشاءالله در جای خودش خواهم خوند. این مطالب از این محدث بزرگ است در کتاب مشکل الآثار که چاپ هم شده در جلد یک صفحه 332 الى 339. تصریح داره به این که این آیه ربطی به ما قبل و ما بعد ندارد، بلکه اختصاص دارد به اهل بیت، ارتباطی به ازواج رسول الله اصلا نداره. پس شواهدی از کلمات بزرگانشون که اقرار می کنن که آیه اختصاص به اهل بیت دارد ما یافته ایم، بلکه خود ابن تیمیه هم، ابن تیمیه هم به این معنا اقرار داره، الا اینکه بحث در دلالت و استدلال به این آیه مبارکه میکنه و الا اختصاص آیه را منکر نیست، که خواهیم خوند کلامش را و مناقشه خواهیم کرد. اجمالا پس بنابر این معلوم شد که این احادیث در صحیح مسلم، در مسند احمد، در سایر کتاب‌های معتبرشون به اسانید کثیره از صحابه رسول الله، از خود ازواج رسول الله وارد شده و قرائنی علاوه بر این در خود احادیث موجود هست و از اون طرف شواهد از کلمات خود بزرگان آیون، که بعد عبارت فخر رازی را هم خوندیم که دوباره میخونم، که فخر رازی میگوید که اعلم ان هذه الروايه كالمتفق على صحتها بين اهل التفسير والحديث. و ابن حجر میگه که وصح ان النبي جعل على هؤلاء كساء الى اخر، که خوندیم عبارات اینها رو. خب پس بنابراین اختصاص آیه مبارکه به اهل بیت کتابن و سنتن و عرض کنم که به اقرار بزرگانشون تمام هست و این آیه مبارکه قطعا ارتباط به اهل بیت داره فقط، و احدی در این آیه شریک نیستند، احدی شریک نیست با اهل بیت در مدلول آیه مبارکه. و معلوم شد که قائل به اختصاص به آیه مبارکه به ازواج رسول الله فقط عکرمه است. عکرمه طوریست که کان یونادی فی السوق، که این آیه مبارکه نزلت فی نساء النبی، تو بازار را می رفته و صدا می زده. و از قول او در کتاب الدر المنثور در جلد 5 صفحه 198 گفت، نقل کردن که گفته لیس بالذی تذهبون الی، این تو نیست که شما ها میگید، انما هو نساء النبی. خب این کلام ظهور داره در این که رأی همه بر این بوده که این به تنهایی به اونا میگفته که نه اینطور نیست، لیس بالذی تذهبون الی. و باز در الدر المنثور در همون جا و همچنین در تفسیر ابن کثیر نقل کردن که گفته من شاء باهلته انها نزلت فی نساء النبی خاصه، که حاضرم مباهله کنم با هر کس که بخواد مباهله. این دلیل بر این نیست که نسبت به ازواج النبی آقا اخلاص داشته، نسبت به اهل بیت عناد داشته، نه اخلاص به اهل به ازواج النبی. لذا در هر جایی که لازم بدونن به ازواج النبی هم چیز میگن و داریم، اما اینجا و امثال این مورد از مواردی است که مخالفت با اهل بیت است. خب از خوارج دیگه، خب که خارجی البته سعی میکنه که فضائل و مناقب و خصائص اهل بیت را منکر بشه. پس بنابراین راوی یا قائل به این که آیه اختصاص دارد به ازواج النبی نیست جز اکرمه، به ابن عباس نسبت دادن در بعضی از کتابها، و حال این که صحت نداره این نسبت، که ما خوندیم در یکی از احادیث که این حدیث قطعی الصدوره به اقرار بزرگانشون، که در جای خودش هم باز تکرار خواهیم کرد، ابن عباس نزول آیه تطهیر را در اهل بیت فقط و فقط از جمله خصائص امیرالمؤمنین شمرده. در اون حدیثی که 10 تا از خصائص امیرالمؤمنین را ذکر کرده که خوندیم اون حدیث را. لذا مثل ابو حیان اندلوسی که از بزرگان مفسرین و محدثین و ادباس، ابو حیان در کتاب‌های نحو هم اقوالش رو ذکر می‌کنند. ابو حیان تفسیری داره به نام البحر المحیط، در اونجا میگه که بله این قول قول اکرمه است، هرچند که نسبت میدن این قول را به ابن عباس، اما ظاهرا صحت نداره. این خودش میگه ظاهرا صحت نداره. عبارت اینه، میگه که لیس بجیدن، قول اکرمه قول خوبی نیست. اذ لو کان کما اکرمه میگوید لکانت ترکیب عن کن و یطهر کن و این کان هذا القول مرویا عن ابن عباس فلعله لا یصح عن. و همینطور هم هست، این نسبت به ابن عباس دروغه. در کتاب البحر المحیط عبارتش ببینید در جلد 7 صفحه 231 چاپ شده، تفسیر البحر المحیط. و اکرمه را هم اجمالا شناختیم که از خوارج و از بزرگان خوارج و دعوت می کرده برای اداء با امیر المؤمنین و دشمنی با اهل بیت سلام الله علیه. در بعضی از تفاسیر مثل تفسیر ابن الجوزی زاد المسیر فی علم تفسیر، زاد المسیر در جلد 6 صفحه 381 این قول را به 2 نفر دیگه نسبت میده. حالا خوب دقت کنید ببینید چه جور دست پا میزنن. اگر کتاب مقریزی را چاپ میکنن تحریف میکنن، اگر اکرمه تنها مونده سعی میکنن از تنهایی بیرونش بیارن. نسبت دادن در این تفسیر این قول را به ابن صائب و همچنین به مقاتل نسبت داده در زاد المسیر. ابن الجوزی هم، ابن الجوزی حنبلی در تاریخ 597 وفاتشه، ابو الفرج ابن الجوزی. اما مقاتل اولا معلوم است که این قول را گفته باشه و تا اونجایی که من نگاه کردم هنوز نیافتم، البته مطالعات جدیدی هم من ندارم، شما که اهل تتبعید تتبع کنید ببینید آیا سندی برای این که مقاتل قائل شده باشه به این که آیه تطهیر در ازواج نازل شده پیدا میکنید یا نمیکنید، روایتی قولی بالاخره سندی چیزی. این اولا. ثانیا عجیب اینه که خود ابن الجوزی این مقاتل را در کتاب الضعفایش وارد کرده، دار قطنی در کتاب الضعفا وارد کرده، عقیلی در کتاب الضعفا وارد کرده، ذهبی در کتاب ضعفایش وارد کرده، و ذهبی علاوه بر این در کتاب سیر و اعلام نبلا در جلد 7 صفحه 201 میگوید اجمعوا علی ترکه، این مقاتل همون کسی است که قائل به تجسیم که خداوند متعال جسم است و چطور و فلان، که در کتابها به این مناسبت هم مطرح شده و در اطرافش صحبت کردن. این از جهت مقاتل. اما ابن صائب که جناب ابن الجوزی به او نسبت داده، ابن صائب همون کلبی است، ابن صائب کلبی که قبلا خوندیم در احوالات عقیه خوندیم که ابن صائب را متهم میکنن به تشیع و رافضیت و حتی میگن که کاذبون کذابون، به خاطر اینکه در انساب کتابی نوشته و انساب عده‌ای از بزرگان قوم را در اونجا بیان کرده. خب خوششون نمیاد ازش، این ابن صائب کلبی. ولی از اون طرف به تفاسیر دیگه که مراجعه میکنیم میبینیم ابن صائب قائل به همین اختصاص آیه به اهل بیت در تفسیر قرطبی که من فرصت نکردم صفحه و جزءش را معین کنم. شما در ذیل آیه تطهیر به تفسیر قرطبی نگاه کنید، او میگوید به این که ابن صائب کلبی قائله به این که آیه اختصاص دارد به اهل بیت، قاعدش هم همینه، چون رافضیون شیعیون رافضیون. حالا دروغ به او بستن و به او نسبت دادن که قائل است به نزول آیه درباره ازواج. از اون طرف در همین تفسیر قرطبی من دیدم نسبت داده قول به نزول آیه درباره ازواج فقط را به عطا، عطا کیه؟ عطا ابن ابی رباح که از تابعین هست و از بزرگان مفسرین، که ما احوالات همه اینا را در مقدمات مباحثمون عرض کردیم. عجیب اینه که در تفسیر قرطبی به عطا نسبت داده و حال این که دروغه. عطا ابن ابی رباح روایت کرده نزول آیه مبارکه را در اهل بیت از ام سلمه. چند تا آدرس من اینجا دارم، یکی کتاب فضائل الامام علی تألیف احمد ابن حنبل که اخیراً چاپ شده، چون من در منزل دارم اینو نگاه میکردم یادداشتایی ازش برداشتم. این در صفحه 89 حدیث 119 عطا از ام سلمه روایت میکنه نزول آیه را در اهل بیت. و از اون طرف در پاورقی کتاب فضائل الامام علی احمد ابن حنبل توی همین پاورقی ببینید چقدر سند برای شما ذکر میکنن این محقق فاضل که چاپ کرده این کتاب را، و در پاورقی آدرس های کثیر و اسانید فراوان که عطا روایت کرده این حدیث را از ام سلم. در کتاب المعجب الکبیر طبرانی در جلد 3 صفحه 49 در کتاب همین مشکل الاثار طحاوی که خوندیم در جلد 1 صفحه 332 نگاه کنید، حالا یا یک صفحه اینور اونور، این از عطا روایت شده از ام سلمه نزول آیه مبارکه در اهل بیت فقط. خب چرا دروغ می‌بندن؟ هم به ابن عباس دروغ گفتن، هم نسبت دادن به محمد ابن صائب به کذب، هم نسبت دادن به اون یکی کی بود؟ مقاتل، که معلوم شد که در کتابای خودشون خلاف واقع. فتلخص مما ذکرنا که این قول اختصاص دارد به اکرمه، شاهدش هم همینه که قبل از همه اینها طبری که متقدم بر همه اینهاست، متقدم بر عرض کنم که ابن الجوزی و قرطبی و امثال ذلک، فقط میگوید و قال اکرمه و کان یونادی فی السوق، به کسی دیگری نسبت نمیدهد و همون درسته، قائل فقط اکرمه است، اکرمه را هم شناختیم. و عجیب اینه که ابن کثیر میگوید اکرمه بی خود گفته فیه نظرون. اگر مرادش اینه که این آیه اختصاص دارد به ازواج رسول الله فیه نظرون، بی خود گفته، نه خیلی تو نیست. بلکه آیه عام است. و از اینجا قول سوم شروع میشه. قول سوم عبارت از اینه که نخیر، آیه اختصاص به اهل بیت ندارد و همچنین اختصاص به ازواج رسول الله ندارد، بلکه عام است، هم اهل بیت و هم ازواج. اما اهل بیت به خاطر احادیث، خب این احادیث رو نمیتونن منکر بشن دیگه، خیلی خیلی تعصب میخواد، چون این احادیث در کتابهای معتبر مثل مسلم و مسند احمد و غیر ذلک موجوده و انسان چشمش را ببنده و همینجوری حرف بزنه، دیگه خیلی خیلی تعصبه. که یکی از معاصرین مقاله ای نوشته از بعضی از بلاد داخل ایران، بنده قسمتی از مطالب او را خواهم خوند. اما این که نخیر، عام است از اهل بیت و ازواج. چرا؟ به خاطر اینکه از اختصاص به اهل بیت خارج بشه، نه حبن لازواج رسول الله، بلکه عنادن و بغضن لأهل بیت، به خاطر اینکه آقایون خودشون را اهل سنت می نامن. خب این سنت در مقابلش چی دارید؟ مگر شما مقید به سنت نیستید؟ مگر احادیث صحیحه را عمل نمی کنید؟ ما باشون وقتی حرف می زنیم میگن ما حدیث صحیح می خواهیم. تا میگیم حدیث صحیح کجا؟ میگه در صحیح مسلم، در صحیح بخاری. خب آقا جون این صحیح مسلم؟ نه نه نخیر. خب چرا نخیر؟ به خاطر اینکه اکرمه خارجی گفته. آخه این درسته که انسان دست از سنت رسول الله و مبانی خودش برداره به خاطر اینکه مخالف با اهل بیت، یا دلش نمیخواد این آیه اختصاص به اهل بیت داشته باشه؟ خب حالا ابن کثیر چرا گفت اعم؟ این همه حدیث را که خوندیم در تفسیر آورده، میگه بله، به خاطر این است که در سیاق آیات ازواج النبی آمده، بنابراین اخذ میکنیم هم به سیاق و هم به احادیث. خب شما رو به خدا، این درسته که در کنار احادیث که نصوصند از ناحیه پیغمبر اکرم، بزرگان صحابه و خود ازواج میگن این آیه اختصاص به ما ندارد و ما ربطی به این آیه نداریم، خودشون میگن اصلا ما ربطی به این آیه نداریم، حضرت به ما گفتن تنحی، حضرت به ما گفتن انتی من ازواج رسول الله، تو برو کنار، انتی علا مکانی کی؟ خود ازواج. عجیبه که آقایون اصرار دارن بر عدالت صحابه. خب البته ما ثابت کردیم که عده کثیری از اینا قائلن به عدم عدالت همه صحابه و بحث صحابه خواهد آمد بحول الله، ولیکن مشهور بینشون عدالت صحابه است. خب ما اینا نشستن بعد از زمان صحابه قائل شدن به عدالت صحابه، مبنایی که خود صحابه قائل نیستن. خب صحابه میگن بابا ما اینجور نیست که ملتزم به عدالت هم دیگه باشیم، خودشون میگن، خودشون همدیگه را تکذیب میکنن، همدیگه را کتک میزنن، با همدیگه عرض کنن که جنگ میکنن، گمراه میدونن، همدیگه را حتی لعنم میکنن. درست؟ اون وقت در قرون متأخره جمعی بیان بناگذاری کنن که عدالت صحابه. خب ازواج رسول الله میگن آقا آیه به ما ارتباط نداره. نه 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 خیر، نه باید به شما ارتباط داشته باشی. آقا اینم حرف شد در عالم. اما از اون طرف سیاق همیشه قرینه است، البته قرینه عرفیه سیاق، ما که منکر نیستیم. ببینید چجور حرف میزنیم، ببینید چجور استدلال میکنیم. اگر بخوایم از بیخ منکر سیاق بشیم، خب زور در عالم گمرکی نداره به قول معروف. خب انسان حرف زور میزنه همطور که میزنن، ما نمیخوایم حرف زور رو بی خودی بزنیم. بله سیاق قرینه است در عالم، اما سیاق آیا میتواند مقاومت کند با نص؟ اگر نص صحیحی قائم شد بر این که مراد در این کلمه فلان معناست، مصداق این کلمه فلانیست، میتونیم اخذ به سیاق بکنیم در مقابل نص؟ آخه به کدوم مبنا و کجاست
کسی که هم سیاق را اخذ بکنه هم نسخ را و جمع بین متناقضین بکنه. سیاق نفی میکند نسخ را، نسخ نفی میکند سیاق را. این جناب ابن کثیر ملاست در حد خودش، اما تعصب عناد با اهل بیت خوب شاگرد ابن تیمیه است. سیاق اگر سیاق میخواید اخذ بکنید، خب در سیاق آیات ازواج النبیه، پس نفی میکنه اراده اهل بیت را. اگر اهل بیت، پس سیاق یعنی چه؟ جمع بین این دوتا، جمع بین متنافیینه. این خیال کرده که حالا یه مقداری از اونجا کم بکنه، یه مقداری به اینجا زیاد بکنه و اضافه بکنه. این همه احادیث شما نقل کردی، قسمتی از این احادیث را اقرار به صحتشون کردی، خب حالا سیاق در مقابل حدیث، سیاق در کنار حدیث، این مقتضای جمعه. عبارتش اینه ابن کثیر. ببینید شما، و قال اکرمه، خوب دقت کنید، به غیر اکرمه هم نسبت نمیده ابن کثیر، به غیر اکرمه هم نسبت نمیده. و قال اکرمه من شاء باهلته انها نزلت فی شأن نساء النبی صلی الله علیه و آله. تا اینجا تمام شد. اون وقت میگه فإن کان المراد انهن کن سبب النزول دون غیرهن فصحیحون. اگه مراد اکرمه اینه که ازواج رسول الله سبب نزول آیه هستن، این فصحیحون. من واقعش هنوز نفهمیدم مرادش چیه در این کلام، این تشقیق چه تشقیقیه، من نفهمیدم. شما باز دقت کنید، اگه چیزی دستگیرت شد به من بگید، خوب مرا تفهیمم بکنید. فإن کان المراد انهن کن سبب النزول دون غیرهن فصحیحون، و این اورید انهن المراد فقط دون غیرهن ففی هذا نظر، نه اینطور نیست. فانه قد وردت احادیث تدل على ان المراد اعم من ذلك. اون شق اولا من نتونستم بفهمم. حالا در اینجا دو کار کردیم، یکی این که استفاده کردیم از عبارت ابن کثیر که غیر از اکرمه کسی قائل نیست، دو ایشون هم رد کرده بر اکرمه این حرف را و میگه مراد اعم است، هم ازواج هم اهل بیت. و شروع میکنه احادیث را، الحدیث الاول الحدیث الثانی که خوندیم احادیث را، درست؟ تا میرسه به اینجا بعد از ذکر احادیث که خیلی هم هست، میگوید به این که بله، میگه عرض کنم که ثم الذی لا یشک فیه من تدبر القرآن ان نساء النبی صلی الله علیه و آله داخلات فی قولی تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. چرا؟ فان سیاق الکلام معهن. این چه دلیل؟ پس جمع کرده به مقتضای اون احادیث که مراد اهل بیتن و سیاق کلام، اونم داخلن، بله ازواج النبی هم داخلات، پس معلوم میشه آیه درباره اهل بیت است، ازواج النبی هم داخلات. چرا؟ فإن سیاق الکلام معهم. و عجیبه که ببینید این از باب حب صحابه و ازواج رسول الله نیست، اینا یه مسائل دیگری است. میگوید به این که و بله و عایشه تو الصدیقه بنت الصدیق اولاهن به هذه النعمه، از همه اولا از ازواج النبی، از همه ازواج النبی اولا در این نعمت، که باز معلوم میشه آیه تطهیر نعمت ها، این هم یادداشت کنید که از اینجا معلوم میشه که آیه تطهیر یه چیز خاصیه، این باید از اهل بیت نفی بشه، باید از باید داخل بشن. اون وقت اولاهنه کی؟ عایشه. و اولاهنه و عایشه بنت الصدیقه بنت الصدیق اولاهنه به هذه النعمه و احضاهنه به هذه الغنیمه و اخصهنه من هذه الرحمه العمیمه فانه لم ينزل على رسول الله الوحي في فراش امرأة سواها. حالا دیگه وارد شده در فضل و منقبت عایشه، آیه تطهیر ها بعد از این همه احادیث میخواد زنها را وارد کنه، عایشه را هم فضل و منقبت و تعریف. خیلی خوب، بعد میگوید که قال بعض العلماء لأنه لم يتزوج بكرا سواها. این چه رفتی داره حالا؟ خب پیغمبر اکرم لم يتزوج بكرا سواها، غیر از عائشه زن دیگری از ازواج رسول الله بكر نبوده است، باکره فقط عائشه بوده. شما تحقیق کردید راست این حرف؟ عائشه باکره بوده؟ قبل از پیغمبر اکرم ازدواج نکرده بوده؟ یا تحقیق نکردی؟ اله؟ نکرده؟ خب بس تحقیق کنید. لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه فناسب ان تخصص بهذه المزيه من چه خبره و ان تفرد بهذه المرتبه العليه. این ابن کثیر. خوب افراد رو بشناسید، طرز صحبت ها رو خوب یاد بگیرید، این چگونه حرف میزنن. اینطوره، اول 10-15 تا حدیث که اختصاص داره به اهل بیت، بعد ثم الذی لا یشک، شکی هم نیست کسی تدبر بکنه، تمام اینایی که غیر از این گفتن تدبر نکردن، کسی که تدبر بکنه لا یشک که ازواج النبی داخلات. چرا؟ فإن سیاق الكلام معهن، اون وقت عایشه، یه نیم صفحه فضائل و مناقب برای عایشه. این کاشفه از چیه؟ یا الله. خیلی خوب، پس اینم کلام ابن کثیر در تفسیرش در جلد 3 صفحه 413 الی 415، این کلام ابن کثیر. و غیر از ابن کثیر هم از مفسرین متأخرین، هم قرون متأخره، اینا این نظریه را اظهار میکنن که آیه مبارکه عام است. اولا این قول خلاف نص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این قول خلاف اقرار خود ازواج رسول الله، حتی عایشه که در صحیح مسلمه، این قول خلاف فهم عده کثیری از بزرگان صحابه است که آیون تابع صحابه میدونن خودشون رو، این قول خلاف فهم اهل بیت السلام الله علیهم و اهل البیت ادرا بما فی البیت، این قول خلاف اقرار بزرگانی است که خوندیم، این قول خلاف اتفاق اهل تفسیر و محدثین که فخر رازی گفت کل متفق علیه بین اهل تفسیر و الحدیث. این قول خلاف قواعد علمیه متسالمون علیهاست، از جمله قاعده این که تقسیم قاطع شرکته. وقتی از زوجه رسول الله میگوید مرا هم راه بدید، حضرت میفرماید انتی من ازواج رسول الله، ها اولای اهل بیتی. این قول خلاف قاعده مسلمه این است که سیاق هرگز نمیتواند در مقابل دلیل مقاومت بکنه. همیشه سیاق اون وقتی است که دلیلی وجود نداشته باشد، انسان اخذ میکنه به سیاق به عنوان یک قرینه برای فهم مطلب. وقتی نصی وجود داشته باشد ما احتیاج به قرینه نداریم. البته سیاق قرینتون عرفیتون، ولیکن سیاق قرینه عرفیه است برای فهم مطلب. وقتی مطلب واضحه، نص داریم، اقرار خود صحابه را داریم، اقرار خود ازواج را داریم، نص رسول الله داریم که هذه الآیه نزلت فی خمسة فی و فی علی الی آخر، دیگه چه قرینه برای چی؟ قرینه در کجا؟ بلکه از احادیثی که در شأن نزول آیه مبارکه آیون روایت کردن که ما هم روایت کردیم، که قسمی از احادیث رو خوندم از کتابای خودشون و الا از کتابای خودشون، حدیث خیلی بیش از اینه، و از کتابای خودمونم که هنوز نخوندیم، از مجموعه این احادیث کثیره مستفیضه بلکه متواتره فهمیده می شود که این آیه مبارکه اساساً جاش اینجا نبوده. یشهد بذلک امران، الامر الاول اختلاف تعبیر، که ضمائر مذکر، آیون خودشون رو به زحمت انداختن. خب چرا این ضمائر مذکر شد؟ جواب میدن، میگن تقریبا، چون پیغمبر اکرم هم بودن در بین اینا، تقریبا حتی اونایی که قائلن به این که یا میان تأیید میکنن قول اکرمه را، یا میخوان توجیه کنن قول او را، که قائل به اختصاص به ازواج رسول الله، پس پیغمبر اکرم چجور داخل میشه؟ اگر آیه اختصاص به ازواج رسول الله داره، پیغمبر اکرم که داخل نمیشه دیگه. خب وقتی داخل نشود، پیغمبر اکرم داخلن در عنوان اهل البیت، داخل در ازواج رسول الله که نیستن. او وقت وقتی اینطور شد، ضمایر چرا مذکر شد؟ این قضیه در تفاسیرشون موجوده و در غیر تفاسیرشون، در کتب کلامیشون، همین صواعق المحرقه ابن حجر نگاه کنید، صاف صواعق میگه به دلیلی که ضمایر مذکر آمده معلوم میشه ارتباط به ازواج النبی نداره، در وجه استدلال ذکر میکنه. این اولا، و ثانیا شما این آیه رو از این وسط بردارید ببینید اصلا کلام مختل میشه، امتحان کنید این آیه رو اصلا بردارید از این بین، ببینید ما قبل آیه و ما بعد آیه ارتباطش به هم میخوره، اختلالی در کلام پیدا میشه. اینجاست که ما یک باب برامون باز میشه که اساساً این قرآن در زمان رسول الله جمع شده، به همین جوری که الان هست، یا بعد از رسول الله جمع شده. اگر بعد از رسول الله جمع شده، به توسط کی جمع شده؟ کیا بودن که این قرآن را جمع کردن و بر چه ملاکاتی و ضوابطی قرآن را به این شکل تنظیم کردن. و این آیه مبارکه اساسا جاش اینجاست، آیه الیوم اکملت لکم دینکم جاش همینجاست که نوشتن در قرآن موجوده، آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک همینجاست که در قرآن موجود هست و یک بابی برامون فتح میشه که راجع به این موضوع جداگانه باید محققین بحث بکنن. قرآن مجید تحریف نشده، هرگز نقصانی در قرآن واقع نشده، هرگز در قرآن مجید زیادهی موجود نیست، کسی نتوانسته و نمیتواند الی یوم القیامه در قرآن مجید دخل و تصرفی بکنه. اما این آیات در این جاهایی که هست همینطوره، این یک باب دیگری برامون باز میشه. چطور شد به مقتضای حدیث صحیح مسلم که رسول الله القا کساءً بر این چهار نفر و بر خودشون که شدن پنج نفر و فرمودن که این است معنای این آیه مبارکه، این کاشف از این است که یک قضیه خاصی بوده، یک واقعه خارجی معینه بوده و در این زمینه این آیه نازل شده. چرا در ذیل یا در اثناء و در سیاق آیات از ازواج النبی بیاد؟ پس حدیث صحیح مسلم کجا میره؟ این همه احادیث مسند احمد و غیر ذالک کجا میره؟ این یک بابی برامون فتح میشه در اینجا. هادا تمام الکلام فی الاقوال فی نزول هذه الآیه المبارکه. البته این قول سوم را به شخصی به نام ضحاک بن مزاحم نسبت دادن فقط. ضحاک بن مزاحم یکی از مفسرین آیون در تابعین و دیدم در تفسیر ابن الجوزی نسبت داده شده به ضحاک، فقط و فقط به احدی نسبت نداده، نه به رسول الله، نه به ازواج، نه به صحابه، نه به مفسرین دیگر، فقط و فقط قاله الضحاک، همون آدرسی رو که عرض کردم نگاه بکنید، قاله الضحاک. خب حالا ضحاک کیه؟ من اجمالی از حال ضحاک اینجا براتون نوشتم که ضحاک را خود ابن الجوزی در کتاب الضعفایش وارد کرده، ابو جعفر عقیلی در کتاب الضعفاء الکبیرش وارد کرده، ذهبی در کتاب المغنی فی الضعفاء وارد کرده. عجیب اینه که نوشتن که ضحاک دو سال تو شکم مادرش مونده و اینم برای ما یه مسئله است واقعا. خود آقایونم نمیدونم زیر سیبیلی رد میکنن این قضایا را، که کسی دو سال تو شکم مادرش بمونه یعنی چه؟ اون وقت در احوالات چند نفر نوشتن از جمله خود مالک، امام مالک ابن انس، اینا خب یک اموریست، ما نمیخوایم انگوش روی این قضایا بذاریم، نمیخوایم خدای نکرده کسانی را تحریک بکنیم یا مایه تأثیر کسی حرفی بزنیم، لیکن خب یه مقداری در اطرافش تأمل که حق داریم بکنیم. نوشتن که دو سال تو شکم مادرش مونده، این در تهذیب الکمال صفحه 291 از جلد 13 هم. در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 325، در کتاب المغنی فی الضعفاء جلد 1 صفحه 312. حالا تنزل میکنیم، سلمنا و آمنا که ضحاک بسیار آدم خوبی است. بله، میگیم که این ضحاک ابن مزاحم دروغ است که به او نسبت داده شده که قائل شده به این قول سوم. این هم یه دروغ دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در تفسیر، از تفسیر طبری و از تفسیر ابن ابی حاتم دیدیم که دارالمنثور روایت کرده در جلد 5 صفحه 199 میگوید و حدث الضحاک بن مزاحم ان نبی الله کان یقول نحن اهل بیت طهرهم الله نحن شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم نحن أهل بيت طهرهم الله. کجان از ازواج النبی که اهل بيت طهرهم الله باشن؟ این ضحاک این را از نبی خدا ان نبی الله کان یقول. پس چرا نسبت میدن به ضحاک این دروغ را؟ اینم یک دروغ دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.